الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم القرآن 1 تذکار و دفتر دوم. سوره مبارکه نازعات جلسه 32. بحث ما در آیات 16 تا 46 سوره مبارکه نازعات بود. میرسیم به مروری بر آموزه های این آیات. می فهمه او کسانی که دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن و معاد رو مسخره و ریشخند میکنن، اینا بیمارن، به بیماری به نام طغیانگری و عصیان دچار شدن. قرآن کریم برای هشدار دادن به این گونه افراد سرگذشت شوم و عاقبت بد یکی از سران طغیانگر رو که فرعونه بیان میکنه تا مایه عبرت و عاملی برای درس آموزی باشه و مؤمنان بتونن درس لازم رو از اون بگیرن. خدای متعال در سرزمین توبا، وادی مقدس و پاک توبا، پیامبر عظیم الشان حضرت موسی علیه السلام رو به رسالت برگزید و اولین مأموریت مهم او این بود که به امر الهی به سوی فرعون طاغی سرکش که همه وجودش در پلیدی و آلودگی و طغیان و گستاخی فرو رفته بره و به اون اول تذکر بده و پیام الهی رو برسونه که بنده خدا بشه. بعد حضرت موسی رو برای مأموریت راهنمایی کرد و به او فرمود که اینجوری بهش بگو، فقل به او بگو هل لک الا ان تزکا، یعنی آیا این رغبت و میل در تو هست که دست از این طغیان برداری و خودتو پاک کنی؟ یعنی اگر تشخیص دادی که بیماری و دنبال راهی برای درمان میگردی، من طبیبم، اومدم تو رو نجات بدم که دست از طغیان برداری و اهل پاکی و طهارت بشی. آیا من تو رو به سوی پروردگار راهنمایی نکنم تا خوف او وجود تو بگیره و دیگه دست از سرکشی بکشی و اهل طغیان نباشی؟ از همینجا معلوم میشه که ستیز با اهل طغیان و دعوت مردم به پاکی و طهارت جز مأموریت‌های بزرگ به قول معروف سرلوحه برنامه و دستورات حضرت موسی علیه السلام و سایر انبیاء الهی صلوات الله علیهم اجمعین است و همه میتونن خودشون رو تزکیه کنن و از آلودگی ها پاک کنن، حتی فرعونی که مظهر طغیان و تکبر. خب حضرت موسی علیه السلام خودشو آماده کرد برای این مأموریت، برای ارشاد و هدایت فرعون. بعدم برای که بگه من چه پشوانه محکمی دارم و بر حقم و اهل صداقت هستم، اون معجزه خودشو، سند رسالت و نبوتشو که تبدیل شدن عصا به اژدها بوده رو به اون نشون داد. فعراق الآیت الکبرى، خب همینجور که انتظار میرفت و به طور طبعی خلق و خوی انسانهای سرکشه، فرعون در برخورد با این سند صداقت و راستی نبوت حضرت موسی علیه السلام این سند رو تکذیب کرد و این معجزه رو سحر خوند. طبیعتاً زیر بار رهنمودهای حضرت موسی علیه السلام نرفت و رسماً دیگه به او اعلام جنگ داد و حضرت مخالفت کرد. بعد برای که این دعوت حضرت موسی علیه السلام و رسالت ایشون تأثیر منفی بر مردم نداشته باشه، بتونه این تأثیر رو خونسا کنه، مردم رو دور خود جمع کرد، فراخوان کرد و در برابر توحید ربوبی که حضرت موسی علیه السلام مطرح کرده بود که ربوبیت مال حق تعالیست، این آقا گفت انا ربکم الاعلا، او عالی ترین و بالاترین مالک مدبر منم، یعنی همه شئون زندگی شما تحت تدبیر منه. خب و شد اون چیزی که نتیجه طبیعی انطقیان هست و جالب است که خداوند اونو با چیزی که عامل حیات یعنی آب نابود کرد و اونو در رود نیل غرق کرد و آتش دوزخ هم در جهان دیگه کیفر این طغیان و سرکشی بوده تا درس عبرت باشه برای همه کسانی که نگران کیفر الهی در دنیا و آخرت هم. البته همین نگرانی و دلنگرانی یه عامل بازدارندهی برای انسان در مقابل طغیان و انکار معاد. بعد به دنبال بازم قرآن کریم تلاش میکنه که قبل از که فرصت از دست بره و فرصت جبران نباشه، منکران قیامت رو از خواب غفلت بیدار کنه و این درد بیدرمان گستاخی و طغیان اونها رو به نحوی درمان کنه. به همین خاطر چند پدیده خلقت و آفرینش رو با آفرینشی انسان مقایسه میکنه که بگه آفرینشی سخت‌تر و سنگین‌تر و پیچیده‌تر از ساختمان تو هم بوده. انتم اشد خلقا ام السماء و بناها. تا این چند درس رو برای اینا داشته باشه. یکم این که اولا اینا تافته یه جدا بافته نیستن، خدا آفریده های متعددی پیچیده‌تر و سخت‌تر و سنگین‌تری داره. درس دوم این است که ای که خداوند انسان‌ها رو پس از مرگ زندگی میکنه چندون برای دشوار نیست، یعنی اصلا دشوار نیست، حالا از دید مردم دشوار نیست، چون یه مسئله ایست که از آفرینش آسمان سخت‌تر و سنگین‌تر نیست. یعنی آفرینش انسان که از پیکر انسان خیلی استوارتر و باسلابتر و بزرگتره، از زنده کردن انسان سختره. پس همون خدایی که چه نظام عظیمی را در آسمان آفریده میتونه انسان رو بار دیگه مبعوث و زنده کنه. بخیر در سوم این است، خدای متعال این جهان هستی رو بر اساس علم و اقتدار آفریده تا حیات جریان داشته باشه، انسان ها بتونن روزی خودشون رو از اون چیزی خداوند در این عالم به ودیعت گذاشته کسب بکنن. نکته چهارم این است که در این عالم همه چیز هماهنگ هدفمنده، چیزی به طور تصادفی چیده نشده و عالم بی هدف نیست. بنابراین این عالم و این برنامه هدفمند باید یک سرانجامی، پایانی، معادی و قیامتی داشته باشه و این عالم باید به عالم دیگری پیوند بخوره، به آخرت پیوند بخوره. خب قیامتی که اون حوادث سنگین و گیج کننده و شگفت‌انگیز دج رخ میده و حقیقت خودشو نشون میده و انسان اون اعمالی رو که انجام بده بیاد میاره. خب اون زمانی است که دیگه متاسفانه فرصت ها از دست رفته، فرصت جبران و عمل دیگه باقی نمونده، اون صحنه صحنه محاسبه هست و نوبت به تعیین سرنوشت انسان میرسه و پر واضح هست که بر طبق حکمت الهی سرنوشت اهل طغیان مثل فرعون آتش سوزان دوزخه و جایگاه بندگان خدا و اهل تقوا و کسانی که از بندهای هوا و هوس خودشون رو رها کردن بهشت الهی. خب حالا منکران که بر این انحراف خودشون پافشاری و اصرار داشتن در برابر این منطقه بسیار روشن و استوار قرآن حرفی برای گفتن نداشتن، لذا از روی استهزا و تمسخر میپرسیدن که ایان مرساها، قیامت وقتش کی هست؟ نه یعنی واقعا پرسش داشتن، یعنی چنین چیزی نیست، خبری نیست. و البته پاسخ قرآن هم یه پاسخ خیلی کوبنده و هشدار دهنده هست که در آیات دیگه هم تکرار شده در سوره های دیگه که این موضوعی نیست که من از اون خبر داشته باشم، یعنی زمان بقای قیامت حتی از منی که پیغمبر خدا هستم پوشیده هست و این فرجام و علم کاملش در اختیار پروردگاره. من به عنوان پیامبر خدا یه وظیفه بر عهده دارم و اون انذار دادن و هشدار دادن نسبت به کسانی هستم که نسبت به این مسئله دلنگران و دلواپس هستن و اهل خوف هستن. همین خلق باید توجه داشته باشید که این قیامت دور نیست از شما، خیلی نزدیکه. این فاصله ولادت و تولد هر کدوم از شما تا قیامت هم اندکه و زیاد نیست، به اون اندازه که در حکم یک روز، عصر یک روز یا وقت صبح و چاشت یک روزه، خط کم و اندکه. این به معنای قطعی بودن و نزدیک بودن موضوع قیامت. در بحث آیات زندگی می‌فرمایند طغیانگری و دنیا دوستی و دنیا طلبی با هم همسو است، یعنی هر کدام در دیگری تأثیر دارد، چون دنیا طلبی انسان رو به طغیان وادار میکنه، طغیان هم ریشه دنیا و دنیا طلبی رو انسان استوارتر میکنه. علت ای طغیان چیه؟ کسی که سرکشی به طغیان میکنه میگه جز این عالم دنیا خبری نیست، حسابی، کتابی، محاسبهی در کار نیست. پس علت ای طغیان ترجیح دادن زندگی دنیا بر آخرت و دل سپردن به حیات دنیا، این باعث شد که طغیان زیادتر بشه. و بنابراین این یک راهنمایی بزرگیه و راهنمود خیلی عمده هست که ما در اون مسیری که در زندگی داریم و اون تصمیمایی که میگیریم مواظب باشیم دنیا رو بر آخرت ترجیح ندیم، چون این باعث به طغیان و سرکشی ما در برابر حق و حق بخواهد بشه. خب در مقابل انسان‌هایی که طغیان‌گرن، انسان‌های اهل تقوا و خدا ترس هستن که دل از دنیا بریدن یعنی دل بسته نیستن، نه که از دنیا بهره مند نیستن، چون به دنیا دل نبستن طبیعتاً روحی طغیان‌گری رو در خود از بین بردن. اینا او جایگاه های ربوبی و مقام پروردگار رو دائما مرور میکنن و این یه احساس خیلی خوشایند و ارزشمندی به اونها میده و همین احساس که انسان به مقام پروردگار توجه داره و از اون عظمت خائف و ترسناک هست باعث میشه که اهل هوا و هواپرست نباشه. از امام صادق علیه السلام اینجوری نقل شده که فرمود لا تدع النفس و هواها فإن هواها فی رداها و ترک النفس و ما تهوا اذاها و کف النفس اما تهوا دواها. یعنی نفس رو با میلش رها نکن، یعنی نذار که نفس و طبق هوا و میلش رفتار کنه، کنترلش کن، زمامش رو مثل اسب چموشه و در دست بگیر. فإن هواها فی رداها، این میل نفس در حلاکتشه، یعنی این میل نفس، هوای نفس، این نفس رو حلاک میکنه، انسان رو به آتش و جهنم و حلاکت میرسه. و ترکن نفس و ما تهوا اذاها، یکی انسان بخواد نفس و اون چیزی که دوست داره ترک کنه، این باعث اذیت نفس میشه ولی در این حال باعث رشد انسان. و کف نفس اما تهوا دوا، اگر انسان نفس از اون چیزی که میل داره باز بداره، حفظ کنه، این دوای نفسه، این باعث رشد نفس میشه. این باعث که نفسی که اماره به سو هست لب وامه بشه، بعد نفس مطمئنه بشه، این مراحل کمال رو تیب. خب این حدیث هم از امیر المؤمنین علیه السلام معروفه که از اولیای دیگه هم علیه السلام نقل شده که انما اخاف علیکم اثنین یا اثنان، من از دو چیز بر شما بیمناکم، اتباع الهوا و طول العمل، یکی هوا پرستی، یکی آرزوی طول و دراز. معلومه که اصل آرزو اشکالی نداره و نمیشه از انسان جدا بشه و مذمت نمیشه انسان به خاطر اون، بلکه آرزوی طولانی که نشدنیست محقق نمیشه و عمر و وقت و ذهن انسان رو به خودش مشغول میکنه، این مضمونه. پس دو چیزی که از اون بر شما میترسن، یکیش پیروی از هوای نفس، دیگری آرزوی طولانیست. خب چرا؟ مگه این دو چه آثار و تبعات سوئی دارن؟ میفهمن اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، هوا پرستی انسان رو از حق باز می‌داره، یعنی با هم جمع نمیشه. انسانی که دنبال هوا رفت خودش یه سدی در برابر حق و حقیقت، چشمش بسته میشه، دیگه حق رو نمی‌بینه. و اما طول العمل فینسل آخره، اما آرزوی طولانی و دراز این اثر شروع داره که آخرت رو از یاد انسان میبره. آرزو وقتی طولانی شد، خب میخواد یه آرزو رو در همین دنیا محقق کنه. هرچی نیرو و توان و ظرفیت داره صرف این دنیا میکنه. اونی که باش انس میگیره و باورش میکنه و لمسش میکنه و حسش میکنه دنیاست. یعنی دیگه آخرت از یادش میره، دیگه اختیاری نیست. بازم حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام هست که معیار خوبی است که انسان خودشو باهاش محک بزنه، ببین چقدر با اون هماهنگی از اون فاصله داره، که بازم از کافی شریفه که حضرت می فرماین من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعملو من خیر او شر فیحجده ذلک عن القبیح من الاعمال فذلک الذی و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. من علم ان الله یرا، کسی که علم داشته باشه بدونه، یعنی به این باور رسیده باشه که خداوند میبیندش، و علمه که یسمع ما یقول، به این علم و قدر رسیده باشه که خداوند میشنوه اون چیزی که میگه، یعنی در محضر الهیش خدا اونو میبینه، سخن او رو میشنوه، و یعلم ما یعملون و آگاهی داره اون کاری که انجام میده، یعنی از اعمالش خبر داره. حالا من خیر او شر، عمل خوب باشه یا بد. خب اینو دانست، البته همین کار خیلی سختیه. کسی که چنین علمی پیدا کنه، این خیلی کار میخوان، خیلی از اون باده وقت بذاره، روش فکر کنه، تکرار کنه، تمرین کنه، به قلبش راه بده که خداوند اونو میبینه، حرفشو میشنوه، از اعمال خیر یا شرش، خوبش یا بدش خبر داره. خب حالا این چنین علمی فیحجده ذلک عن القبیح من الاعمال، حجز یحجزه یعنی مانع بشه این علم او از اعمال خبیح بدش، اونو باز ببره. چنین فردی مصداق این آیه است و اما من خاف و مخام ربه و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. یعنی مصداق این آیه شریفه است، یعنی ایش فردی است که از مقام پروردگارش ترسیده و نفس رو از هوا باز داشته، بنابراین چنین فردی که پاکه، جاش منزل پاکان یعنی بهشته، معواش بهشته. دو پیام هم در این آیات وجود داره که متذکر میشن. یکی که فرد مبلغ و مرشد باید در گفتارش حداقل در مرال اول اهل نرمش باشه، چون خدای متعال حتی با یک طاغی سرکشی مثل فرعون هم به پیامبرش حضرت موسی توصیه نرمش میکنه، فقل هل لک الا ان تذکر، که گفتیم تعبیر وقتی به کار میره که انسان بخواد به طور دوستانه و صمیمانه کسی رو به کاری دعوت کنه و ترغیب کنه. بنابراین این نرمش در گفتار حتی در برابر طاغوت خام انسان باید ترک نکنه. اگر نشد در مراحل بعدی لحنش تندتر باشه، اون بستگی به شرایط. مسئله دیگه این هست که اینکه خدای متعال از ما میخواد که ما نفسمون رو از هوا نهی کنیم، منع کنیم، معلومه این کار شدنیست. یعنی خدای متعال از ما چیزی میخواد که ممکنه از روی ما برمیاد، پس اینکه ما توجیه میکنیم که این نفس سرکشه، زورمون بهش نمیرسه، قویه، اینا توجیه های درست نیست. اینکه خداوند فرمود نه نفس عن الهوا یعنی میشه، پس انسان برخلاف اون بهانه جویی ها و توجیهاتی که داره میتونه نفسش رو نسبت به هواها، هوس‌های ناروا، نامشروع کنترل کنه، مهار کنه، به همین خاطر است که خداوند فرمود کسی که خاف مقام ربه و نه هم نفس عن الهوا، یعنی کار شدنیه که من میگم چنین فردی پاداشش بهشتیه. اگر شدنی نبود ممکن نبود من از اون نمیخواستم. بنابراین این تشویق به ماست که میتونید، توانایی دارید و باید این کار رو انجام برید تا اهل نجات باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.